بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آل بیت طیبین الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
المعصومین المکرمین لا سیما بقیت الله فی الاراضین ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء. تقدم أن الأصوليين لم يتعرضوا في الكتب الأصولية إلى غير الأصول الأربعة المعروفة، ووجه ذلك بوجوه، منها عدم تعلق تلك الأصول بعمل المكلف نفسه، لأنها إما تتعلق بالأحكام الوضعية أو بعمل الغير، ولكن هذا الوجه غير وجيه لما يأتي بيانه تفصيلا. الثاني ما عن صاحب الكفاية وتبعه السيد الخوئي أن تلك الأصول تتجذر في الأصول الأربعة المعروفة، إذ لها جذر في هذه الأصول الأربعة، وهذا الوجه متين ويأتي بيانها تفصيلا. والثالث وعن بعض من اختصاص أصالة الطهارة بالشبهات المصداقية دون الحكمية، بفرض كون الطهارة والنجاسة من الأمور الواقعية الخارجية، فدائما يكون مجرى أصالة الطهارة الواقعية. وأشكل عليه السيد الخوئي بوجوه، ونحن أيضا أشكلنا على ذلك بوجهين يأتي بيانها تفصيلا. هذا الوجه غير وجيه. ورابعها وهو بأحسن الوجوه أن تلك الأصول تندرج في القواعد الفقهية، إذ عرفنا القاعدة الأصولية بأنها ممهدة لتحصيل الحجة على الأحكام الفرعية الشرعية، وتلك الأصول ليست من قبيل نتائجها ليست من قبيل الحجة، بل نتائجها بنفسها أحكام فقهية كلية لها مصادق، فتندرج تحت القاعدة الفقهية دون الأصولية. ثم تنقسم الأصول من جهة نظر أدلتها إلى الواقع، وانقطاع نظر أدلتها عن الواقع إلى قسمين: الأصول التنزيلية والأصول المحرزة. الأصول التنزيلية ما تفيد، يعني أصل يفيد تنزيل الشك منزلة الواقع كأصالة الطهارة، وبعض الأصول الآخر ناظر إلى تنزيل الشك منزلة الواقع، لا دلالة لها على طريقية معدل أصول إلى الواقع لا، بل في ظرف الشك وافتراض مورد الشك واليأس عن الواقع تدل أدلة هذه الأصول، هذا القسم من الأصول، على تنزيل الشك منزلة فتفترق عن الأمارات، لكن مع ذلك لها خصوصية خاصة وهي تنزيل الشك منزلة الواقع. الأصول المحرزة ما كان من الأصول يفيد تنزيل الشك منزلة اليقين لا منزلة الواقع، كالاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك يدل على تنزيل المشكوک و به شک منزلت الیقین، منزلت الیقین. ثم انه فرق بین هازین نوعین، یعنی الاصول تنزیلی و المحرزه و بین الامارات، فرق من جهت ان الامارات طرق الى الواقع ولكن هازان القسمان من اصل ادلتها لیست ناظرتون الى جعل طریق الى الواقع، لا بل تفترض وقوع مکلف فی شک و الحیره و الیأس عن الواقع فی هذا الظرف قسم منها ناظرون الى تنزیل شک منزلت الواقع و هو الاصل تنزیلی و قسم منها ناظرون الى تنزیل شک منزلت الیقین و هو یسمى بالاصل المخرز. و من هنا لا تترتب على هذه الاصول آثار الامارات من اثبات مثبتات الامارات دون الاصول، فهي باقسامها، يعني ادلة الاصول باقسامها كلها لا يترتب عليه شيء من آثار الامارات. ثم ان المحقق النائني فرق بين الاصول المهرزة وغيرها بفرق لنا في كلامه مناقشتین، بعدی بیانها تفصیلا عرض میکنم خدمت شما. به این که خب کلام در این بود که چرا سائر اصولی که در ظرف شک جعل شدن، با این که علل قاعدهشون موضوع اصل شک در تکلیف یا مکلف به هست در حکم، بالاخره شک در حکم، لکن اصولیین نیومدن از اون اصول در علم اصول بحث کنن، اونو جزء موضوع قرار ندادن، گفتن همین اصول چهارگانه دیگه، بعد چهارگانه که معروف هست. اومدن اصولیین توجیهاتی برای این تفکیک کردند که مل فرق بین تلک الاصول و بین هذه الاصول الاربعه، چه فرقی بین اینا هست. خب یکی از اون فروق رو گفتن که این اصولی که مثل اصل طهارت و حلیت و فلان و فلان، سایر اصولی که در علم اصول موضوع قرار داده نشده اند، اینها به عمل خود مکلف تعلق نمی گیرن. تا اینکه به عنوان اصل عملی در علم اصول از اینها بحث بشد، به عمل تعلق نمی گیرن. ما خب فرض این است که مکلف برای عمل به احکام شرعی به حکم الهی یا طریق دارد یا ندارد. اگر طریق داشته باشد که خب ادله اجتهادی دارد، اگر اماره نداشته باشد، طریق به واقع نداشته باشد در مقام عمل، اون وقت نوبت میرسه به چی آقا؟ اصل. فرض این است که اونها به عمل تعلق نمیگیرن، اصل طهارت فقط حکم داره اثبات میکنه، حکم طهارت رو مثلا، حلیه همینطور مثلا، و اصالت الاباحه همینطور. این حرف حرف درستی نیست. البته این مستدل اضافه میکند به این که اگرم به عمل تعلق میگیرم، به عمل خود مکلف، به عمل غیر تعلق میگیرم، مثل اصالت الصحه. عرض من است که این فرمایش درست نیست. چرا؟ برای این که اون دیروز هم گفتیم این اصول اگر تأمل بکنید هر کدوم برمیگردن به یکی از این اصول اربعه. مثلا فرض کنید شما که همین اساس طهاره رو، خب آثاری دارد دیگه، وقتی که با اساس طهاره حکم به طهارت اون مشکوک کردید، مشکوک و طهارت و نجاسه کردید، اون طهارت آثار دارد آثار ندارد؟ آثار دارد دیگه، آثار تکلیفی دارد، آثار شرعی تکلیفی دارد، که اگر اثبات بشد طهارت جواز اکلش اون ما و یا عدم نجاست اون لباسی که به این اصابت کرده، مثلا در حال صلات فرزن التفات فرمودید و سایر احکام تکلیفیه که بر اینا مترتب میشد، که نتیجه مثلا حرمت عقل میشه، وجوب اجتناب از اون لباس میشد در حال صلات مثلا اینطوری، بله، و یا سایر احکام تکلیفیه. حلیت هم اینطور، وقتی که اصل حلیت رو اثبات کرد، جواز عقل ثابت میشه، جوری. و اگر عدم حلیت یعنی حرمت ثابت شد، خب طبعا تکلیف به عدم تکلیف به حرمت عقل اثبات میشه. این ها در حقیقت ریشه دارد در به اصطلاح براءت. یعنی چی؟ یعنی اساطر طاهره به لحاظ آثارش در حقیقت شک که در وجوب اجتناب از مشکوک و نجاست و طاهره هست، برمیگرده به شک که در وجوب اجتناب از مشکوک و نجاست و طاهره. تکلیف به اجتناب، شک در تکلیف به اجتناب، وجوب اجتناب، درسته؟ خب اینجا خب اصل جاری چی است آقا؟ براءت دیگه. اصل است که ذمه ما این تکلیف به وجوب اجتناب از این مشکوک طهارت و نجاسه، ذمه ما چی است آقا؟ مبراست. عرض کردم به شما بعضی برای اینکه خود استدلال بکنن به قاعده طهارت به همین استدلال کردن. ما در کتاب اون جلد اول دلیل تحریر جلد دوم که بحثی از طهارت و قاعده اساس طهارت کردیم، اینجا بالمناسبه همین عرض کردم که آوردیم کسانی به همین دلیل استدلال کردن، گفتن دلیل بر جریان قاعده طهارت همین اصل براءته، چون نفی آثار که بشد طبعا وقتی که اجتناب واجب نباشد، چیزی که مایه که ازش اجتناب واجب نیست اون چی میشه؟ اون محکوم به نجاست میتونه باشه؟ خیر، محکوم. از این طریق اینا آمدن استدلال کردن، از طریق آثار، جریان براءت در آثارش. خب این ها بس بنابراین ریشه داره در همون بفرمایید که براءت.
براءت در احکام قاعده طهارت رفع موضوع
عرض کردم دیگه، آثارش میشه احکام، آثارش حکم تکلیفیه. وقتی که براءت در آثارش جاری میشه، طبعا اون مایی که اثر وجوب اجتناب نداشته باشه در شریعت نمیتونه مایی چی باشه آقا؟
اون چیزی که ما گفتیم در اصول براءت مجرا شک در مرحوم شیخ انصاری بوده، شک در اصل تکلیف.
بله دیگه، اثر رو اگر لحاظ بکنید، من تقریب کردم دیگه، این ما مشکوک و نجاست و طهاره به یک لحاظ مجرا اصل براءته. چرا؟ چون الان تکلیف مکلف چیه؟ مکلف چی کار بکنه باش؟ اجتناب بکنه یا خیر؟ مکلف با این آب چی کار بکنه؟ تکلیفش چیه؟ اجتنابه؟ اون میگه اصلا اجتنابه، براءت ذمه من براءت از وجوب اجتناب. ترخیص هم براءت فرق ندارد، ذمه من شک دارم که هل ثبت فیه وجوب الاجتناب، هل ثبت لی التکلیف به وجوب الاجتناب، هل کلفن الشارع به وجوب الاجتناب عن هذا المایه، آیا شارع من تکلیف کرده به وجوب اجتناب از این؟ اون میگه دلیل ندارم بر وجوب اجتناب، چون مجهول طهارت و نجاسه است دیگه، با قطع نظر از این کلش اندک طاهرا، با قطع نظر از این، با قطع نظر از این روایت فی نفسه، اگر ما مشکوک طهارت و نجاسه رو مکلف خود فکر بکند که تعمد بکنه چه تکلیفی دارد، اصل براءت جاریه. نه، اون اثر شرعی است، این اثر عادی نیست. مثبت اونجاییست که اثر اثر چی باشه آقا؟ عقلی و عادی باشد. این نیست اصل مثبت. خب این از اساطه تاعت به حلیه. بعضی از این اصول هم به اشتغال برمیگرده، مثل اساطه تعینیه، این در دوران بین تعین و تخییر التفات فرمودید، اون به اشتغال برمیگرده. خب بارا هم توضیح دادیم، وجهش هم روشنه با این است که خب چون ما میدانیم که علا ای حالن اون محتمل و تعینی ذمه ما به اون چی شده آقا؟ مشغول شده. اما اون تخییریه رو شک داریم، چون بنابراین الان مبنا مکلف به اون هستیم، بنابراین مبنای دیگر مکلف به اون چی آقا؟ نیستیم. اون وقت این در حقیقت محل موضع اشتغال میشه، این متیقن و تکلیف. حتی محتمل الاعلمی هم همینجور، گفتم واجب تقلید از محتمل الاعلمیه، بنابراین وجوب تقلید اعلم، اگر یک شخص رو احتمال اعلمیت درش بدیم اما فقیه دیگر رو احتمال اعلمیت ندیم، فوقش بگیم با این مساویه، اما در این یکی احتمال اعلمیت چی آقا؟ میدیم. اینجا گفتم واجب است از او تقلید بکنید. چرا؟ چون یدول ان بین تعیین و تخییر، اساس تعیینیه جاریه. چرا؟ چون علا ایالون ذمه شما بنا، دارم میگم به شما با بناهن علا وجوب تقلید اعلم که خودش محل اختلافه، کسی که وجوب تقلید اعلم رو فتوا داد در اینجا اصالت تعیینی جاری میشه براش، چون این محتمل الاعلمیه علا ایهانن تقلید از اون میشه چی آقا؟ واجب. ولی اون نه، اون احتمال اعلمیت در مورد او چی آقا نمیدیم، اشتغال بگد شما اصل تقلید رو که ذمه شما مشغول شده، برای اینکه فارغ بشید از ذمه به تکلیف، از این ذمه باید یقین پیدا بکنید به فراغ التفات فرد. این به فراغ که حاصل میشه اون محتمل عالمیه رو ما چیکار بکنیم آقا؟ تقلید بکنیم. غرض این است که اون سایر اصول یا به اشتغال بر میگرده یا به چی آقا؟ براءت. به لحاظ آثار التفات فرمود این یکی که اصلا آثار نیست، این اصلا خودش از مجاری اصل اشتغال هست، اساس تعینیه. و از اما اساس صحه چی؟ اساس صحه علی تحقیق، من در بس اساس صحه نوشتم که علی تحقیق کما یقول به سید الامام راحل، این است که این از امارات هست اصلا. چرا؟ لجریان سیره و امضاء شارع فی توائف من النصوص، توائفی از نصوص اونجا مرحوم امام استشهاد کرده در بس اساس صحه در کتاب الرسائل، حرفای درستی هست که شارع هم در مختلف توائف از نصوص این سیره رو سیره جاریست بر این و شارع امضا کرده. حالا اونجا ما میگیم از امارات دیگه. بله خب این وجه اول پس درست نیست که اونها ربطی به عمل ندارد و تعلق به عمل ندارد و این اصول عربه به عمل تعلق میگرد. این وجه اول پس درست چی آقا؟ نیست. وجه دوم چی است آقا؟ وجه دومی که هست از مرحوم صاحب کفایه و تبیت کرده از مرحوم سید خویی که آقا این سائر اصول ریشه دارد در همین اصول عربه. با این بیانی که الان خدمت شما عرض کردیم همین الان تأیید این توجیه میشه و این توجیه چی است آقا؟ وجیهیه. خب چطور توجیه وجیهیه؟ برای اینکه نیاز نیست که اینو رو علاهده بحث بکنیم، خود اینا ریشه دارن یا در براءت یا در اشتغال، پس اون رو بحث بکنیم که هم براءت باشه یا اشتغال دیگه. بقیه اصول میرن مندرج تر این اصول هستن، یکی از این اصولن و علاهده اینا رو بحث کردن در اصول که باید قاعده به دست بدیم فرقی نمیکنه. بله فرقی نداره، این وجه هست ولی درست فی نفسه، اما وجه تام میان چنان نیست. بالاخره شما باید ضابطه قاعده اصولی رو بگید، ضابطه قاعده فقهی رو بگید، بگید حالا چرا این نمیتونه در قاعده اصولی بیاد، حالی که مستغنی از اون هستیم. وجه درستیه، اما وجه عدم صحت دخول این در قاعده اصولی رو بگید چیه. لذا به نظر میرسد که وجه دیگریست. حالا عرض میکنم وجه سوم چی است آقا؟ وجه سوم این است که گفتن که آقا اصالت طهاره در واقع از قبیل شبهات مصداقیه است. مدعی میگه آقای خویی آورده این وجه رو، آدرس هم دادم، اگر فرصت میکردید در مثال اصول مطالعه میکردید آدرسش اینجا نوشته. چرا ایشون میگه اصالت طهاره به شبهات مصداقیه برمیگرده؟ میخواد بگه آقا قاعده طهارت اصلا یک اصل عامی نیست، یعنی اصلا شامل شبهات حکمیه نمیشه، فقط شبهات مصداقیه هست. پس بنابراین نمیتون در علم اصول ازش بحث بکنیم، چون قاعده جاریه ساریه نیست در همه ابواب، به خلاف اصول عملی اربعه. اینا در همه ابواب چی هستن آقا؟ ساریه هم جاریه هم اینطوری. خب حالا این جوابش چی هست؟ این آقا که میگه شبه مصداقیه است دلیل میاره، میگه به خاطر اینکه این چون طهارت از امور واقعیه است، طهارت نجاست از امور واقعیه تکوینیه است، نتیجه میشه شک در طهارت نجاست برمیگرده به شبه مصداقیه. اولا آقا خود این رو رد کرده، حرف درستی هست، گفته که حتی فرض کنیم که طهارت نجاست امور واقعیه باشه، این چه دلیل میشد که حالا از شبهات مصداقیه باشه؟ اصلا مصداقی یعنی کلی داشته باشیم، شک در مصداقش داشته باشیم. خب طهارت اگر امر واقعی باشه، شما شک بشه باشه که امر واقعی تحقق داره یا نداره، این چه ربطی میشه به مستقیه داره؟ این آقا اینطور رد کرده که خواست بگه که این دلیل نمیشه الان فرض اینکه قبولم بکنیم که طهارت و نجاست امر واقعی خارجی هم که قاعده طهارت مجراش فقط شبه چی باشه آقا؟ مستاقه این کل حجر فی جنب الاسود میشه، اصلا ربطی به هم ندارد. اعتباط فرمودی حرف درستی، حرف متینیه، چون شبود مستاقه اونجاست که کلی باشد. ما در مستاقه چیکار بکنیم؟ شک بکنیم. حالا یک مایه خارجی شک کردید که این طهار نجسه، خب شبه موضوعی است. خب این طهارات میگه امر واقعیه، خب کجاش مستاقه میشه؟ شک دارید در اینکه یک امر واقعی تحقق دارد در خارج یا چی؟ آقا نداره، ربطی بشه مستاقه ندارد. حرف درستی این اشکال. ما یه اشکال اساسی داریم اصلا به این حرف که آقا این اصلا کی گفته طهارت و نجاست از امور واقعیه باشه، که بعضی از آقایون بزرگوار هم آسرم این حرف رو خیلی زیاد اصرار میکنن. این حرف نادرستیه. طهارت و نجاست یه امر اعتباری محضه. چرا؟ برای اینکه شما میدید که امر واقعیه، امر واقعیه یعنی قضارت واقعی دیگه، اگه بخواد نجاست امر واقعی باشه یعنی قضارت واقعی دیگه، درسته؟ در حالی که قضارت واقعی همیشه مستلزم نجاست نیست. رب بشه این که در واقع، واقع خارجی قذر نیست در نزد مردم عموم، اما شارع حکم نجاستش کرده. مثلا چی؟ یک تغار بزرگی از آب زلال چشمه حراز در نظر بگیرید، یک قطره بول یا نصف قطره بول توش ریخته باشه، ارتفاع فرمودید، آیا این در نظر عرف عام قذره؟ چیز قذریه؟ لولا شرعا کاری به شرع نداشته باشید، قذر نیست.
دو تا مسئله هست که بفرمایید، اینکه قذارت و طهارت یه بحث دیگه است، ولی اینکه آیا این طهارت و نجاست یک امر واقعی؟
من شدم بله گفتم خدمت شما، دقت نکردید. کسی که میگه نجاست امر واقعی است هیچ مناسی نداره، مخلصی نداره، مگر اینکه بگه که نجاست شرعی مساوی است با قذارت واقعی.
نه اینو نمیگه.
ها چرا؟
میگه که غیر از دیدن قذارت نجاست، ولی امر واقعی هم. امر واقعی.
خب این اجازه بدید، اجازه بدید. این که نجاست امر واقعی باشه یعنی این که این نجاست رو کی اعتبار کرده؟
نه اینا همه قبول دارن که نجاست و طهارت یک امر اعتباریه.
خب این آقا قبول نداره.
نه این آقایون میگن که این در جایی است که ما علم داشته باشیم، یعنی نجاست کل شیء الا طاهر حتی تعلم، ولی اون آقایون میگن نه، چه شما علم داشته باشید چه نداشته.
نه این مطالب اینها ربطی به این حرف ما ندارد، اصلا بی ربط محضه. دقت کنید آقا، یک بحث است که آیا طهارت و نجاست یه امر واقعیه یا اعتباری. اعتباری باشه معناش چیه؟ معناش این است که آقا اساسا ما طهارت رو ذاتا امر اعتباری میدونیم، مثل بقیه احکام، مثل صحت و بطلان، که اصلا غیر اعتبار واقعیتی ندارد. این یک مبنا. مبنای در مقابل این میگه نه، طهارت و نجاست امر واقعی هن. وقتی که واقعی اعتباری نیستن معناش این است که معناش باید به این برگرده و الا غلط میشه، یعنی حرف غیر معقول و غیر قابل تصور میشه. باید به چی برگرده؟ کسی میگه واقعی اعتباری نیست، باید بگه که نجاست یک قضارت تکوینی اصلا.
کی اینو میگه که انسان
برای بشر قابل تشخیص
نیست؟ هیچ کس
نمیگه این قابل تشخیص نیست، یعنی لزومی نداره که
نه اصلا برای بشر چه، انسان کافر نجسه، ولی کی میگه انسان غلطی داره که الان کافر شده نجسه؟
خب این نقض به این آقایونه.
نه اصلا همچه کی الان یه عبارتی بیارید،
ببینید ببینید نجاست واقعی که میگن واقعا نجس اعتباری نیست اصلا، یعنی شارع به خاطر اعتبار شارع نجس نشد.
یعنی آقایون که میگن نجاستش واقعیه یعنی به علم و عدم علم شما کاری نداره. این نجس نجس است حتی اگر شما علم نداشته.
این حرف نه، معناش این نیست آقا. اون کسی که در مقابل اعتباری میگه نجس امر واقعیه یعنی اعتباری نیست، یعنی اعتبار حالا ما در اساطر طهار آدرس هم دادیم، چون که ما بخوام اسم ببریم آدرس دادیم، عبارتش آوردیم، استشهاد کردیم عبارتش رو، اینجا جای ما در این شاید چاپم شده باشه یا نشده جلد دوم از طهارت هست، اونجا که بحث کردیم عبارت این آیونم آوردیم صریح هستن. التفات فرمودید این آیونی که میگن اعتباری نیست واقعیه، یعنی اصلا نجاست به اعتبار نیست، چون واقعا یک قذارتی داشته به خاطر این اعتبره و شار نجسن، و الا در اصل این امر قذر واقعیست، معناش اینه. یعنی نمیخوام میگه شارع حکم نکرده، حکم کرده، منتهاش اعتبار شارع ماهیت این نجس رو تشکیل نمیده، چون در واقع و وجدان خارجی این یک قضاوت واقعی دارد، شارع این رو اعتبار کرده چی آقا؟ نجس. معنا و معال حرف اینا اینه، این که میگن طهارت و نجاست امر واقعیه، اعتبار محض نیست، این کلام اینها هیچ معنایی غیر از اون چه که عرض کردم نداره. تأمل بکنید آقا، خب حالا بقیه رو صحبت میکنیم. بله قذارت امر عرفیه، اینا میگن که قذارت نجاست یعنی هستن، یک حقیقت عرفیه واقعیه دارد در خارج، و شارع اون چه واقعیست، مثلا خود شارع هم از نجس به قذارت تعبیر کرده، کل چه این قذر دارد، در روایات متعدد از نجس چی تعبیر کرده آقا شارع؟ قذر. میگن قذارت یک ماهیت اعتباری منز ندارد، بلکه واقعیست، یعنی یک امر تکوینی واقعیست این قذارت، اون وقت شارع اعتبار او چی آقا؟ نجسن، حکم نجسن مترتب کرده. ما میخوام بگیم که مدار و معیار در نجاست واقعی یا قذارت واقعی بفرمایید کیست؟ این که قضاوت بکند که این قذر واقعی هست در تکوینن قذره، این کی با قضاوت بکنه آقا؟ عرف. غیر از عرف شما این هیچ مرجع محکمی چی آقا؟ ندارید. عرف هست که باید قضاوت بکند که هذا الماء قذرون ام لا. فلذا وقتی که گفته میشد حرم علیکم الخبائث، حرام شده بر شما خبائث، مرجع در تشخیص خبیث کیه؟ عرف. چرا؟ چون خبائث امر تکوینی چیه سن آقا؟ واقعیه. نه فایده ندارد، اجازه فایده ندارد، نه دیگه گوش بدید، نه آقا. مثل کثیف وقتی که گفته که حرم علیکم الخبائث، این خبائث این عنوان خبیث و کثیف رو کی باید قضاوت بکنه اصلا وجود داره در خارج یا نه؟ عرف. اگر گفتیم قضاوت هم یک امر واقعی تکوینیه، مثل همون چی میمونه؟ خبیث میمونه، مثل کثیف میمونه. این که بله بله، حالا اجازه بدید آقا، اجازه بدید، بله 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 بله، اجازه بدید. اگر گفتیم که نجاست امر واقعیه، واقعیه، مثل این که خبیث میمونه. قذارت واقعی تکوینی یعنی اون چرا که اهل عرف آن این رو کثیف بدونن، لجن بدونن، قذر بدونن، نتن بدونن، اینه واقعی، اینه مرجع تشخیص شما عرفه. حالا دقت عقلی هم این یه میکروبی داشته باشه مثلا، خب این عرف نمیگه این قضای کثیفه نتنه، نمیگه این رو. حالا یک سر سوزن در نظر بگیرید، بول در یک بشکه 100 لیتری آب یه سر سوزن بول توش بریزه، عرف این نمیگه نتن قذره، چون چیزی نمیگه. خب چون این هست، ولی برعکسش شما الان مرغی رو بذارید تو آفتاب سه روز بمونه کاملا بو بکنه توش کرم هم بیفته، عرف به این چی میگه؟ قذر نما، اصلا این قذر میدونه اهل عرف. اما شارع حکم نجاستش میکنه مرغ ذبح شده مذبوح شرعیش. آیا این اگر واقعی باشه از نظر عرف این یه قذر واقعی نیست یا هست؟ هست دیگه. اما یا شرع حکم نجاستش میکنه؟ خیر. پس این از اوضح الواضحاته. من تعجب میکنم بعضی از آقایون کتاب نوشتن این حرف تفوق کردن، یک واضحات مطلبه که این معلوم میشد که اصلا شم فقها بین وجود ندارد. این از واضحات این مطلب. فلذا طهارت و نجاست فقط امر اعتباری است، همونجوری که خویی گفتن. علاوه بر این آی خویی جواب دیگری هم دادن، گفتن اگر چنانچه مقصود شما از این که میگه طهارت امر واقعیه و شبه مصداقیه هست، این است که مثلا نجاست داره مفاسدی هست در واقع، چون تمام احکام جعلش مبتنی بر مصالح و مفاسده، طهارت داره مصالحی هست در واقع و نجاست هم داره مفاسدی هست، تناول او استعمال او داره مفاسدی هست، اون تناولش استعمالش داره مصالحی هست، به خاطر این مساله این شده مصداقی از اون، یعنی اون مصلحت و مفسده واقعی فی نفس الامر شما یک کلی بگیرید، هر آنچه که دارای مصلحت باشد مورد جعل شارع هست به ارتکاب، جواز ارتکاب، جواز استعمال، و هر آنچه که دارای مفسده باشد مورد جعل شارع هست به اجتناب و وجوب اجتناب. و یکی از اون مصادیق چی هست آقا؟ همین نجاست و اونم طهارت. گفت اگه این باشه مقصود شما، خب تمام شبهات در همه احکام از اول طهارت تا آخر دیار همه میشه شبه مصداقیه، چون بالاخره شبهات حکمی هم که داری بالاخره یا باید مندرج در اون مصادیق باشد یا مندرج در چی آقا؟ مفاسد دیگه. بالاخره جعل همه احکام ناشی از اون مسائل مفاسده. خوشبه دارید یعنی چی؟ یعنی نمیدونید که آیا این داخل در اون مصلحت یا اون مفسده است؟ خوشبه مساقه میشه. آیا هیچ کسی بین میتونه ملتزم بشه؟ پس این معنا مقصود هرگز نمیتونه باشه از این شبه مستاقیه که شما ادعا میکنید در قاعده طهارت. اگر مقصود شما این نباشه، مقصود این باشه که نه اصلا از امور واقعی خارجیه هست، اینم گفته که اوزه البطلان است و خلاف واقع، همین مقدار فقط. اما تقریب این حرف همون سی خدمت شما عرض کردیم، بیان این مطلب که چرا سر این مطلب که چرا نمیتوند طهارت و نجاست امر واقعی باشد، نجاست یک قذر واقعی باشد و جعل تابع اون قذارت واقعی باشد، برانی که خدمت شما عرض کردیم مخصوصا در اون مرغ گندیدهی که مثال زدیم معلوم میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.